أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در مقابل روایات تحلیل روایات متعدده ای هست که این روایات دلالت دارد بر وجوب خمس و عدم سقوط خمس. انما الکلام در این است که چه باید کرد. راه حل امور متعددهی بود. یکی از اون راه حل ها این بود که این اخبار معارض دارد و به واسطه این که معارض دارد ساقطن از حیز اعتبار، ولیکن باید گفت که معارضه‌ای وجود ندارد، زیرا تحلیل فرع بر بودن یک حکم، به اصطلاح یک حکم است. اگر اساساً واجب نباشد تحلیل لازم نیست، چون دیگه واجب نبوده است. به طور کلی وقتی امام سلام الله علیه تحلیل میکند، این مؤکد ثبوت خمس است. خمس لازم بوده است که امام حلال کرده، به الا معنا ندارد تحلیل. پس تحلیل به معنای عدم وجوب خمس نیست، بلکه فرع بر وجوب خمس است. و روایات تحلیل میگه خمسی که واجب است پرداخت بشود امام سلام الله علیه حلال کرده است. این معنای تحلیله، نه اینکه معنای تحلیل این باشد که خمس اصلا واجب نیست. اذا کسی استفاده نکند از تحلیل، روایات تحلیل به اصطلاح عدم وجوب خمس را، بلکه تحلیل متوقف بر وجوب خمس است و متفرع بر وجوب خمس است. تا خمس واجب نباشد اصلا تحلیل معنا ندارد. این نکته اولا. ولیکن جمع بین حالا و چون خمس امر او به ید امام سلام الله علیه هست، لذا می تواند نسبت به شخصی، نسبت به قومی، نسبت به برهه‌ای از زمان اصلا حلال بفرمایند، یعنی این واجب مالی را مطالبه نکنند. و این در حقیقت به منزله استثناء و تخصیص نسبت به عموماتی که دلالت دارد بر تحلیل برای شیعه، چون روایاتی بود که تحلیل برای شیعه شده بود. در بعضی از روایات داشت که نسبت به قومی یا نسبت به برهه از زمان یا نسبت به فردی، که لذا عرض کردم که بعضی از روایات تحلیل ناظر است به تحلیل برای افراد، و اگر به یک فردی امام سلام الله علیه تحلیل کرده باشد دلیل نیست که بر همه حلال باشد. اگر در زمان حضور امام سلام الله علیه، امام سلام الله علیه این حق مالی را و این واجب مالی را از بعضی مطالبه نکردن، معناش این نیست که تا الى قیامت مطالبه نکنند و مطالبه نشده باشد. حالا جمعی که بین روایت اولا و ثانیه از روایاتی که دلالت دارد بر عدم سقوط خمس و دلالت دارد بر اینکه خمس حلال نیست، که یکی روایت مرحوم کلینی بود که از حضرت رضا سلام الله علیه بود، و روایت دوم هم باز مربوط به وجود شریف حضرت رضا سلام الله علیه بود، که حضرت در هر دو از این که بخوان حلال بکنن امتناع ورزیدن و تصریح میکنن که حلال نیست. بین این دو روایت و بین روایاتی که دلالت بر تحلیل دارد قهرن جمع واضح میشود، و اون این است که روایات تحلیل ناظر است به افراد خاص یا ناظر است به قوم معین، نه اینکه دلالت کند بر اباحه علل اطلاق الا قیام قیامت، همچین چیزی نیست. روایت سوم که عبارت بود از روایت ابو بصیر از حضرت باقر سلام الله علیه، حضرت فرمودن من اشترا شیئا من الخمسه لم یعذره الله تعالی اشترا ما لا یحل له. این روایت اولا معارض است با روایاتی که دلالت بر اباحه متاجری دارد، که در سابق هم گفتیم اگر انسان به اصطلاح معاملاتی را انجام بدهد اون معاملات جائز هست. خب اون روایاتی که دلالت بر جواز اون معاملات دارد که به اون روایت هم عمل هم کردن اصحاب. خب ما این روایت سوم رو میبینیم در مقابلش روایاتی که دلالت دارد بر اینکه تجارت با این مال اشکالی ندارد و این شخص مالک میشود. به اون روایت عمل کردن ولی به این روایت عمل نکردن، پس عمل اصحاب موجب اعراض از این روایت خواهد بود، از روایت سوم. اولا این، ثانیا این که امام فرمودن این اشترا به مالای اشترا مالای حل له، اشترا به جمیع اون سمن یا اشترا به اصطلاح به ما ادای سمن یا به مقدار خمس. اگر بگیم که اینجا اشترا به حسب ظاهر دلالت مطابقیش این است که اشترا به تمام مالی که لایه لوله، پس هیچی از این معامله صحیح نیست و حال اینکه خمس او مورد اشکال است، چهار پنجمی دیگر از اون سمن مال خود این شخص بوده است، چرا نسبت به او معامله باطل باشد؟ پس اشتراء ما لا یحل له باید شراء به نسبه به خمس فقط باطل باشد، اما شراءش به نسبه به اون چهار پنجم باید صحیح باشد. چرا؟ چون اون چهار پنجم ملک با مثلاش بایه بوده است. حالا از اگه مبیع درش خمس باشد، این آقایی که خریدار است رفته مبیعی که طرف خمسش نمیدهد از او میخرد، یک پنجم مالی که فروشنده دارد مال او نیست، ولی چهار پنجمش که مال خودش است. پس اگر علت این باشد، چون این بیان حضرت که اشترا مالا یحل له در مقام بیان علت است، چرا این معذور نیست؟ چون چیزی رو خریده است که حلال نبوده برای او خریدن، خریدن مال غیر که جایز نیست. خب این علت دائره شراء را از نظر بطلان محدود می کند و مقصور می کند به خصوص مقدار خمس. ما ادای خمس عنوان اشترا مالای حل له صدق نمی کند، پس به مقدار خمس عنوان اشترا مالای حل له صادق است، نسبت به اون چهار پنجم اشترا مالای حل له صادق نیست. پس دلیلی ما نداریم بر بطلان معامله تماماً، هم نسبت به مقدار خمس هم نسبت به ما ادای این مقدار. خب حالا اگر اینجوری شد، تصرف این آقا به نسبت به اون مقدار اشکال دارد و شاهدش این است که روایتی که از تفسیر حضرت عسکری سلام الله علیه منسوب به حضرت عسکری سلام الله علیه وجود دارد که روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودند لا یحل لمشتری. خب لا یحل چرا؟ لأن نصیبی فی. خب اینجا یک بحث است از نظر فقهی و اون اینه که اون یک پنجم مجزا که نبوده است، به صورت مشاع بوده در تمام اون مبیع. چون به صورت مشاع بوده است، تا زمانی که افراز نشود سهم امام سلام الله علیه، اینجا در هر مقداری از اون مبیعی که شما فرض کن اگه گندم باشد، در هر دانه از اون گندم یک پنجمش مال امام سلام الله علیه، افراز که نشده بود و افراز خود او باید ببینیم آیا کفایت میکنه یا نه. این محل بحث است که از جانب امام که این آقا نه وکیل است نه علیه بالله ولایت دارد که بخواد به اصطلاح نسبت به اون یک پنجم خودش بیاد کنار بگذارد و در چهار پنجمش به اصطلاح تصرف کند. البته بنابر مبنای این که خمس به نحو کلی فی المعین باشد یا به نحو الاشاعه باشد، طبق این دو. ولی اگر به نحو به عنوان ما فی الذمه باشد، اونجا دیگه اشکالی از این جهت درست نمی شود. به نسبت به یک پنجم می شود فضولی. اگر تحصیل اجازه از ناحیه مالک شد فبها، اگر تحصیل اجازه امکان نبود و نشد نسبت به اون مقدار باطل می شود معامله. بعد حضرت در این روایت دارد که وقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک مشیئتی. این روایت باز دلالت دارد بر این که معاملش بلا اشکال هست. و ثالثاً جواب سومی از این روایتی که در مقابل اخبار تحلیل واقع شده است می شود داد، و اون این است که بیان امام که فرمودن من اشترا شیئا من الخمس قابل تخصیص هست، که بگیم ما این من اشترا شیئا من الخمس که محکوم به این حکم شده است فلا یحل له، این راجع به اصطلاح غیر شیعه باشد ولی نسبت به شیعه نباشه. خب اینم خودش جمع شد برای خاطر اینکه اخبار تحلیل برای شیعه و اخبار دلالت بر اینکه خمس را حلال نفرمودن مربوط به غیر شیعه باشد، اینم خودش یک نوع به اصطلاح جمعی است. و رابعاً می شود گفت که این روایت سوم با روایت اولایی که نقل شد از امام باقر علیه السلام با هم در مغیا متحدن، که عبارت این است که حتی یسل الینا حقنا. خب حتی یسل الینا حقنا در زمان حضور خوب است، ولی در زمان غیبت کبرا که امکان ایصال حق به امام معصوم سلام الله علیه برای افراد نوعاً وجود ندارد، اینجا دیگه پس بنابراین چون تعبیر مقایت این حرمت اینه که حتی یسل الینا حقنا، خب ایصال حق فرع بر امکان ایصال است، اگر ایصال ممکن نباشد قهرن دیگه این حکمم که وجوب ایصال با حلیت متوقف بر ایصال باشد، این دیگه قهرن به خاطر اینکه امکان ندارد و تکلیف به ما لا یطاق خواهد بود و حسب العاده این حکم قهرن فعلی نخواهد بود. روایت چهارم در واقع با روایت اونم عرض کردیم که از ابو بصیر بود از امام باقر علیه السلام که کل شیء قتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن لنا خمسه ولا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. اون اجوبه ای که از روایت سوم داده شد اینن از این روایت چهارم هم می شود همون جواب رو داد. روایت چهارم و روایت پنجم عبارت بود از توقیعی که از حدیثی که از حضرت حجت سلام الله علیه نقل شده است که حضرت فرمودن یا حسین کم ترزا علی الناحیه و لمه تمنع اصحابی من خمس مالک. بعد فرمودن اذا مزیت الى الموضع الذي تريده تدخله عفوا و کسبت ما کسبته تحمل خمسه الى مستحقیه. قال فقلت السمع و الطاعه. حضرت عتاب کردن که تو چرا خمس رو نمی پردازی، چرا از حقوق شیعیان به هر حال عبا داری از این که بپردازی. بعد حضرت امر فرمودن که تو بعد از این اگر وارد شدی، یعنی کنایه از این که به وکلاء من رسیدی، خمس مال را بپرداز. خب در این روایت توبیخ برای این است که خمس نپرداخته و امر به این دارد که خمس را به مستحقینش برسانی. این منافات با اخبار تحلیل هم ندارد. چرا؟ چون عرض کردیم امر خمس بید امام سلام الله علیه است، میتواند برای فردی اباحه کند و به فرد دیگه اباحه نفرماید. به یکی بگد آقا من ازت نمیخوام بگیرم، به یکی دیگه بگد که نه من باید خمس تا ریال آخرش هم بپردازی. این آقا کسی بوده است که حضرت هیچی را از او گذشت نکردن و فرمودن خمس باید بپردازی، و این با اخبار تحلیل منافاتی ندارد. و شاید در این روایت بوی این معنا میاد، چون کلام امام کلام عتاب‌آمیزی است، بوی این معنا میاد که یه وقت شخص خمس نمیده نه به خاطر این که در امر خمس اهمال کاری داشته باشد، مشاغلی پیش آمده، گرفتاری های بجنب الله اهل آدم صحیحی هست و اهل پرداخت خمس است و اینها، یه وقت اینجوره، یه وقت نه، این اصلا در مسئله خمس اصلا میخواد کوتاهی کنه و میخواد یک جوری از بار خمس در بره. مثل بعضی ها نمیگن آقا کی ارزون تر حساب میگه، کی کمتر میگیره که برن اونجا. خب این از عقلات، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما یه وقتی یک اجازه برای بنده نوشته بودن، تأکید کردن چند بار که مبادا یک ریال گذشت کنی. گذشت یعنی چی اصلا؟ معنا رو در حق کی را؟ حق امام کجا اذن داری از امام که ببگذه؟ حق سادات و فقرا از سادات اونم چی نداری؟ پس بنابراین این یک چیزی بیه. حالا آدم اینجوری بوده که دنبال به اصطلاح کسی که کمتر بگیره بوده است. خب این آدم اینجور این خطابات برای این اشخاص هست، یا متجری و متسامح در امر خمس بوده است و دلیلی هم نداشته است که بخواد برش حلال کرده باشد امام سلام الله علیه. به این جهت است که حضرت در همین بیان توبیخش میکند که تو چرا محروم میکنی صاحبان حق را از حقشان به خاطر نپرداختن خمس. اما روایت ششم و هفتم و هشتم، اینا سه روایت یک مضمون را دارن که تقریب عنوان لعن و عنوان استحقاق عقاب و در اونجا دارد که بله من بله و من اکل من مال ناشیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا، این عبارت بود در روایت به اصطلاح هفتم. در روایت ششم عبارتی بود لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته به مالی، اینم درش لحن شدید است. روایت هشتم هم دارد که حضرت ابتدا به ساکن لعن فرمودند کسی را که به اصطلاح مستحل خمس باشد. من باز لعن شده علی من اکل من مالهم درهمن حرامن، یک درهم بازم لعن هست. این سه روایت که ششم و هفتم و هشتم باشد از نظر حکم با اخبار تحلیل باز معارضه ندارد. چرا؟ چون تعارض در صورتی است که در عرض هم باشد، اخبار تحلیل ورود دارد بر اینها. چرا؟ برای خاطر اینکه مفاد اخبار تحلیل این است که امام سلام الله علیه حق خودش را بخشیده، خب بنابراین دیگه این تحلیل کرده، این مال میشد مال همون شخصی که حق امام و مال امام پیش او بوده است. در این روایات ثلاثه دارد کسی که درهمی از مال امام رو بخورد، این مال امام بعد از هبه شدن و تحلیل فرمودن دیگه مال امام نیست، مال خود این شخص شده است، ناید امام تحلیل فرموده است. لذا میگیم اخبار تحلیل واردن بر این سه روایت. پس اشتراع اینها بعد از تحلیل اشتراع بلا اذن نیست و تصرف اونها تصرف بدون امر امام سلام الله علیه نیست و اکل اون مقدار از مال هم قهرن اکل به اصطلاح مقدار خمس نیست. اما روایت نهم که امام امر فرموده بودند که خمس غنایم و فواید را به وکیلشان داده بشود، این را ما میتونیم بگیم که جواب از این روایت این است که گفته بشد آقا این مربوط است به جایی که امام سلام الله علیه وکیلشان بوده است و امکان ایصال مال به وکیل بوده است، که مربوط بشد به عصر ظهور یا غیبت صغرا و دلالت ندارد بر این که اباحه به غیر این زمان تعلق نگیرد. پس بنابراین اباحه مالکیه یک قضیه شخصیه است نه قضیه کلیه. اگر به یک نفر تحلیل فرمودن دلیل نیست که بر همه تحلیل فرموده باشن، یا در یک زمانی تحلیل کردن دلیل نیست بر این که در همه ازمنه. خب حالا اگر امام سلام الله علیه طبق روایات خمس آمدن تحلیل فرمودن اشکالی ندارد، این هیچ منافات ندارد با اینکه در یک برهه‌ای گرفته باشند. به عبارت دیگر مال شخصی امام سلام الله علیه است، هر نوع تصرفی در این مال میتواند بکند. لذا میبینید امام جواد سلام الله علیه در مدت امامت یک مرحله خمس گرفتن حسب روایت و اونم یک دوازدهم گرفتن، نه یک پنجم. خب امر خمس به ید خود مالک هست، اگر مالک امام سلام الله علیه هست هیچ شبهی در جواز این کار وجود ندارد. البته یک مطلبی در مسئله ایصال به وکیل وجود دارد و اون این است که در رابطه با ایصال خمس به امام فقط مسئله مادی رو نباید نگاه کرد، چون اون چه که در باب احکام شرعیه آمده است یک مصالحی است که خیلی از این مصالح ممکن است به عقل افراد به حسب ظاهر نیاد، لذا میگیم در باب احکام انسان باید تعبد داشته باشد. شاید در باب ایصال خمس به وکلا یک نوع ارتباط ولایی بین مردم و امام معصوم سلام الله علیه میخواد برقرار بشود، یعنی امام سلام الله علیه که نه نیازی، بیان از امام صادق علیه السلام رو خواندیم که حضرت فرمودن من اغنا فرد مدینه هستم و من نیازی به این مقدار مالی که شما میخواییم بیاورید ندارم. این شاید نوعی یک نوعی تقرب به امام و ائمه معصومین علیهم السلام باشد در پرداخت سهم مبارک امام سلام الله علیه، که ما این که عرض کردم سهم امام سه قسم است. یک قسم سهم الله، خدا مگر خدا که آفریدگار همه ما هست، در آیه شریف هم داره ان الله غنی عن العالمین، بعد میفرماید بیان به حساب یک سهم از سهم که اون نصف خمس، یکیش سهم الله هست. این به چه عنوانه؟ یک نوع ارتباط و تقرب به حق تبارک و تعالی است، یک نوع تقرب به رسول الله صلوات الله و سلام علیه است، یک نوع تقرب به امام معصوم سلام الله علیه است. اگر ما این جهت را نگاه کنیم این دیگه اختصاص به زمان و حضور پیدا نمی کند. میگیم در زمان غیبت کبرا هم، حالا درست است که استفاده های مادی در اینجا می شود از قبیل احیاء شریعت که وابسته به ما، تا مال نباشد کسی نمیتواند به هر حال مدرسه تشکیل بده، درس خوانده بشود، طلاب تربیت بشوند، به هر حال اینا تبلیغ دین کنند. اگر دین تبلیغ بخواد بشه مبلغ لازم داشته باشد، مبلغ اجوف است، نیاز به مال دارد تا اینکه به هر حال قوت خودش را تحصیل کنه. در زمانهای سابق هم کار میکردن هم درس میخواندن، شاید هم بهتر هم درس میخواندن، ولی در این ازمنه اخیره فقط ممحضن در درس و بس. حالا مثل سابق درس بخوانن یا نه اون رو کار ندارم، این ممحض در درس و بس میان، در نتیجه خب بخوان هم درس بخوانن هم کار، با این عمرهای کم و مشغله های زیاد دیگه فراغتی برایشان حاصل نمیشد که درست درس بخوانن تا تبلیغ کنن. اینی که وکلاء عام امام سلام الله علیه مصلحت را در این دیدن که در حوزه های علمیه صرف کنن سهم مبارک امام علیه السلام برای احیاء برحال شریعت و ابقاء شریعت، که تا تبلیغ نشود شرع باقی نمیماند و تبلیغ مبلغ میخواد و مبلغ هم باید جهات مادی او تأمین بشود. بعضی از بزرگان در افرادی که استعداد خاص میدیدن اهتمام عجیبی داشتن که تمام جهات برحال مالی اونها و نیازهای مالی اونها رو برطرف کنن که اینا دغدغه مالی نداشته باشن، بتوانن درست درس بخونن و درست خدمات برای دین و مذهب داشته باشن. خب این معنا هست. خب اگر این رو ما اگر حساب بکنیم، قهرن خمس به نائب عام امام سلام الله علیه که فقیه جامع الشرائط با اون شرایطی که خود امام سلام الله علیه فرمودن باید رسانده بشود، که یک نوع تقرب به امام معصوم سلام الله علیه محسوب میشود، نه اینکه نیازی باشد. پس بنابراین تا اینجا روایت دهم هم در حقیقت با اخبار تحلیل منافات ندارد. چرا؟ چون ما قرینه نداریم بر اینکه اون درهمی که به اصطلاح داده از شخص خمس باشد. شاید امام سلام الله علیه به جهت این که بخواد همین نکته‌ای که عرض کردم تزکیه در بحث زکات دارد در آیه شریفه که این زکات رو میگیرد، این صدقات رو خداوند تبارک و تعالی که میگیرد برای تزکیه اونهاست. نفس انسانی باید تزکیه بشه، در اعطا مخالفت با نفس نفوس دوست ندارن چیزی از اموالشان بره، با اینکه حسب آیه شریفه اگر تمام خزائن ارض را هم مالک باشن بازم ممسکن، خشیت الانفاق، خشیت الاملاق، امساک میکنن که چی؟ از تنگ دستی وحشت دارن. نفس آدمیزادی اینه که هر چقدر هم داشته باشد باز میل ندارد چیزی به هر حال به کسی برساند خیری. این نفس تربیت نشده، چون به هر حال نفس شیطان قوا هست، قهرن به این طرف در مقابل حق میخواد جبهه بگیرد، این چنین. لذا یک نوع مخالفت با نفس است و یک نوع تزکیه نفس است، یک نوع تربیت نفس محسوب می شود. پس همش جنبه های این که این خمس باید در کجا مصرف بشه چیزی اینا نیست. اصلا نفس پرداخت کردن موجب می شود که نفس انسان یک مقداری از تعلقاتش کاسته بشود. جواب های دیگری در روایت بعد است که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. و اما سوالی که دوست شما ها راجع به امام